ادپنجی اصر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری برنامه حاضر رو پیشکش میکنم که در استادیو اساقان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید که کنفرانس سی روزه مبارزه با فساد اداری که به شرکت حدود 400 تن از کارشناسان افغان و مقامات دولتی در کابل برگزار شده بود امروز به پایان رسید. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، اما نخست توجه کنید به خبرها. خبرهای افغانستان را احمد حنایش پیشکش میکند.
معاون لوی سارنولی افغانستان اخبار و گزارش هایی را رد کرد که از آن در آن از استعفایش سخن زده شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به خاطر مبارزه با انفلانزای نوید جدید H1N1 و تداوی این بیماری شماری از کشورها و سازمانهای صحی جهان وعده کمک ها را دادند. و در بخش اخبار جهان میشنوید که اپوزیسیون در پاکستان از رئیس جمهوری آن کشور خواسته است از کرسیش کنار رود. و وزارت دفاع یمن میگوید نیروهای امنیتی آن کشور 34 تن از اعضای القاعده را به قتل رساندند. تفصیل اخبار. معاون لوی سارنوال افغانستان اخبار و گزارش های را رد کرد که در آن از استعفایش سخن زده شده است. فضل احمد فقریار امروز به رادیو آزادی گفت که وی استعفا نداده، بلکه تقاضای تقاعد خود را ارائه کرده بود که از سوی لوی سارنوالی پذیرفته نشده است.
من آدم 71 سال آدم اضافه 40 سال ماموریت بلفل ما کردم. ما قانونا مستحق بودیم که ما تقاضای تقاعد خود کنم. او را ما تقاضا کنیم، لوی سرماس به ایس آمیر اولیم قبول نکرد، پاره کرد. من امروز پس آمدم کار خود ادامه دادم، شروع کردم.
تلویزیون ملی افغانستان و خبرگزاری دولتی باختر گزارش هایی را منتشر کردند که گویا فضل احمد فقریار از سمتش استعفا داده است. گفته شده است که وای پس از آن استعفا داد که روز گذشته در مورد دست داشتن برخی از اعضای کابینه به مجلس عمومی ولس جرگه معلومات داد، اما لوی سارنوالی اظهارات وی را شخصی دانسته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به خاطر مبارزه با اینفلونزای نوع جدید H1N1 و تداوی این بیماری شماری از کشورها و سازمانهای صحی جهان وعده کمک ها را دادند. دکتر سید محمد امین فاطمی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که تا حال حدود 942 تن در این کشور مبتلا به این بیماری شدند و 17 تن دیگر از آنها به اثر آن به هلاکت رسیدند. وزیر صحت عامه افغانستان در این حال به گروه واکسینران این وزارت دستور داد تا برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری در قدم نخست خبرنگاران را واکسین کنند، زیرا آنها با مردم در ارتباط هستند. کنفرانس سی روزه مبارزه با فساد اداری که با اشتراک حدود 400 تن از کارشناسان افغان و مقامات دولتی افغانستان در کابل راه اندازی گردیده بود، با صدور خطرنامه‌ای به پایان رسید. اشتراک کننده های این کنفرانس در جریان سی روز در مورد راه‌های بهتر مبارزه با فساد اداری بحث‌های گسترده‌ای داشتند. در خطرنامه‌ای که در پایان این کنفرانس به نشر رسید، نیز پیشنهاداتی به دولت افغانستان ارائه گردیده است که عملی شدن آن به عقیده اشتراک کننده ها می‌تواند تا حدی به مشکل فساد اداری در کشور نقطه پایان بگذارد. دولت افغانستان گفته است که برای جلوگیری از فساد اداری اقدامات جدی را اتخاذ می کند و در کابینه جدید نیز افراد شایسته انتخاب خواهند شد. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند نیروهای پلیس یک تن از افراد مسلح را در این ولایت به قتل رسانده و یک تن دیگر را بازداشت کردند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این حادثه در ولسوالی گرش این ولایت رخ داده است. عبدالاحد ولسوال گرش گفته است این افراد میخواستند بر نیروهای پلیس حمله کنند و نیروهای پلیس با جواب متقابل پرداختند. یک هیئت ولسی جرگه افغانستان برای رسیدگی به مشکلات زندانیان در زندان پلچرخی کابل امروز از این زندان دیدن می کند. حاجی فرید یک عضو ولسی جرگه افغانستان که رهبری این هیئت را به عهده دارد، امروز به رادیو آزادی گفت که آنان با زندانیان از نزدیک دیدن می کند و مشکلاتشان را مورد بررسی قرار می دهند. شماری از زندانیان در زندان پلچرخی کابل از چند روز به این طرف در اعتراض به مشکلاتشان دست به اعتصاب زدند. قبلا نیز یک هیئت ولسی جرگه افغانستان به زندان پلچرخی رفته بود، اما گفته می شود که مشکلات در زندان تاکنون رفع نشده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم زرغونه منگل با شما خواهد بود.
شنونده های گرامی سلام، خبرهای جهان با خبر مربوط به افغانستان آغاز می کنم. سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن میگوید علایم مثبت را از سوی روسیه در مورد کمک‌های آن کشور با ناتو در مورد افغانستان دیدند، ولی وعده‌های واقعی را تا به حال از سوی روسیه در این مورد به دست نیاوردند.
آقای راسموسن امروز در پایان دیدار 30 روزه‌اش از مسکو این مسئله را در جریان یک کنفرانس خبری بیان داشت. وی به روز چهارشنبه یعنی دیروز به دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت همکاری با ناتو در ماموریت افغانستان به نفع روسیه است، زیرا ناکامی ناتو در افغانستان می تواند تهدید تروریسم را در منطقه افزایش دهد. آقای راسموسن گفت روسیه می تواند اردوی افغانستان را با هلیکوپترها تجهیز نموده و هم در بخش آموزش قوای هوایی و پلیس افغان سهیم گردد. راسموسن که برای اولین بار بعد از اشغال کرسی رهبری ناتو از مسکو دیدن می کند، امروز در انستیتوت روابط خارجی مسکو سخنرانی کرد. اپوزیسیون در پاکستان از آصف علی زرداری رئیس جمهور آن کشور خواسته است از کرسیش کنار رود. این تقاضا بعد از آن صورت می گیرد که ستر محکمه پاکستان سند عفو زرداری و چند عضو کابینه اش را ملغا اعلان کرد. این سند عفو این افراد را از محاکمه شدن به اتهام فساد اداری مصون اعلان کرده بود. ستر محکمه پاکستان امروز اعلان کرد که سند عفو سال 2007 غیر قانونی بوده و ملغا می باشد. رئیس جمهور پیشین پاکستان پرویز مشرف در سال 2007 فرمان عفو عمومی را صادر کرده بود که بر اساس آن آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتوی فقید از بند رها شد. مشرف این فرمان را پس از آن صادر کرد که از احتمال سهم دادن بی‌نظیر بوتو در حکومت وی گزارش‌های نشر شد. ادمیرال مایک مولن، لیدر ستیز نیروهای آمریکایی، گفته است که رهبران القاعده و طالبان در پاکستان مخفی شدند. مولن در سفر به پاکستان گفت دیده می شود که مردان مسلح هنوز هم پلانهای را ترتیب می کنند که آمریکایی‌ها را هدف قرار دهند، طوری که این کار را قبلا هم انجام دادند. مولن در حال که شماری از مقامات نظامی و سیاسی پاکستان با وی همراه بودند، این موضوع را برای خبرنگاران در اسلام آباد ابراز کرد. مقامات پاکستانی تا حال درباره این ادعاهای مولن چیزی نگفتند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون امروز در اجلاس تغییرات اقلیمی در کوپنهاگن مرکز دنمارک گفت کشورش به بنیاد 100 میلیارد دلاری که کشورهای فقیر را در مقابله با تغییرات اقلیمی مساعدت می‌کند، کمک مالی خواهد کرد. The United States is prepared to work with other countries toward a goal. ایالات متحده آماده همکاری با کشورهای دیگر است تا سال 2020 100 میلیارد دلار برای کمک به کشورهای در حال انکشاف جهت مقابله با تغییرات اقلیمی جمع گردد. خانم کلینتون این موضوع را امروز در کوپنهاگن در حال ایراد کرد که ده ها رهبر کشورهای مختلف جهان برای شرکت در این اجلاس به دنمارک آمده اند. این کنفرانس بزرگ مخالفت های جدی را میان کشورهای غنی و فقیر روی تغییرات اقلیمی در بر داشته و هم با موجی از تظاهرات روبرو بوده است. قرار است رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما جهت شرکت در این جلسه فردا وارد کوپنهاگن گردد. وزارت دفاع یمن میگوید نیروهای امنیتی آن کشور 34 عضو القاعده را کشته و عبدتن دیگر را حین طرح حملات انتحاری دستگیر کردند. یک منبع یمنی با آژانس خبری رویترز گفت این تندروان پلان داشتند حملات را بر مکاتب و اماکن محلی و خارجی انجام دهند. عملیات اردوی یمن در صنعا پایتخت آن کشور و هم مناطق ارهب و ابیان صورت گرفت. دولت یمن بر علاوه مبارزه با القاعده مشغول دو جنگ دیگر بر ضد شیعه ها در شمال و جدایی طلبان در جنوب می باشد. و صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلوسکونی که چند روز پیش مورد حمله قرار گرفته و جراحت برداشته بود امروز از شفاخانه خارج شد. برلوسکونی 73 ساله 4 روز پیش مورد حمله یک مرد که گفته می شود در گذشته تکلیف روانی داشت قرار گرفته و دهن و بینیش شدیداً جراحت برداشت. برلوسکونی امروز در حالی که نیم رویش با بنداژ بسته شده بود شفاخانه را ترک کرد. پلیس ایتالیا دیروز مرد دیگری را که می‌خواست در اتاق برلوسکونی در شفاخانه داخل گردد دستگیر و زندانی کرد. پایان.
خبرهای منطقه و جهان بود از زرغونه منگل. ساعت 5:09:30 است. به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها توجه کنید. کنفرانس 30 روزه مبارزه با فساد اداری با شرکت 100 تن از کارشناسان و مقامات دولتی در کابل پایان یافت. نشست 4 روزه سران قومی و علمای دین در کابل آغاز شد. لیدر سیز قوای امریکا از خط مقدم جنگ در جنوب افغانستان دیدن کرد. قوای نظامی امریکایی خواهان نظارت عملیات هوایی در افغانستان شدند. اداره انکشاف صادرات و اتاق تجارت از کاهش صادرات خبر می‌دهد و یک تیم تاجران ایرانی مصروف بازدید و ایجاد کارخانه‌های تولیدات ایرانی در افغانستان هستند. در جریان این ساعت با تحولات دیگر از حوادث افغانستان، منطقه و جهان هم می‌پردازیم و اما اینک به گزارش ها توجه کنید. کنفرانس 3 روزه مبارزه با فساد اداری که به شرکت حدود 400 تن از کارشناسان افغان و مقامات دولتی افغانستان در کابل برگزار شده بود، با صدور قطعنامه امروز به پایان رسید. شرکت کنندگان این کنفرانس در جریان 3 روز در مورد راه‌های بهتر مبارزه با فساد اداری بحث‌های گسترده‌ای داشتند. در قطعنامه‌ای که در پایان این کنفرانس به نشر رسید، هم پیشنهادهای دولت افغانستان ارائه شده است که عملی شدن آن و عقیده شرکت کنندگان می تواند تا حد به مشکل فساد اداری در افغانستان نقطه پایان بگذارد. تفصیل در گزارشی از برشنا نظری.
صدها تن از اشتراک کنندگان کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری در پایان بحث‌های گسترده‌ای که در خصوص جستجوی راه‌های بهتر مبارزه با فساد ظرف 3 روز در کابل داشتند، بار دیگر به این مسئله تاکید کردند که عدم حمایت از افراد مفسد و استفاده‌جو در دستگاه دولت و تقویت نهادهای جامعه مدنی می‌تواند به موارد رو به افزایش فساد اداری در افغانستان نقطه پایان بگذارد. در پایان این کنفرانس که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود، قطعنامه‌ای نیز صادر گردید که در آن فهرست طولانی از پیشنهادات نیز ذکر شده است. محمد یاسین عثمانی، رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، گفت که این مبارزه به حمایت جدی سیاسی نیز نیاز دارد.
مطالب عمده که زیادتر سرش تاکید شده است که چطور میتواند فعالیت‌های مبارزه علیه فساد اداری مورد حمایت سیاسی و اجتماعی قرار بگیرد. دیگر در مورد استقلالیت فعالیت های ارگان های مربوط، یعنی به این معنا که هر ارگانی که در رشته کار میکنه باید مورد دخالت بعضی از گروپ ها، گروه ها، اشخاص و مقامات قرار نگیره و استقلالیت ازی باید تأمین باشه.
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری که ابتکار برگزاری این کنفرانس را داشت، گفته است که پیشنهادات و نتایج بحث‌های اشتراک کنندگان را به حکومت می‌سپارد و در این حال برای تقویت استراتژی مبارزه با فساد اداری از آن استفاده خواهد شد. اشتراک کنندگان در این کنفرانس بحث‌های گروهی و جدی نیز در جریان 3 روز گذشته داشتند تا بتوانند شیوه‌ها و راه‌های بهتر برای مبارزه با فساد را پیدا کنند. فاروق بشر، یکی از کارشناسان افغان و از اشتراک کنندگان این کنفرانس به رادیو آزادی گفت، در صورتی که شیوه های درست مبارزه با فساد اداری عملی شود و به تصامیم این کنفرانس توجه صورت گیرد، جلو فساد اداری گرفته خواهد شد.
فکر میکنم که همچون کنفرانس ها در افغانستان برای تظاهر فایده نمی کنه. البته قطعنامه های بسیار خوبی صادر شد، پیشنهادات بسیار خوبی شده، اما همه ای در گفتار است. وقتی ما این رقم کنفرانس ها را لازم و ضروری می دانیم که نتایج عملی شود، یعنی ما بتانیم هر آن کسی که در فساد دستش دخیل است او را به پای میز محاکمه بکشنیم.
دولت افغانستان از چند به این طرف تحت فشارهای داخلی و بین المللی قرار دارد تا به فساد گسترده اداری در این کشور پایان بدهد و بتواند راه خود را به سوی آینده روشن در این کشور باز کند. کارشناسان افغان و مردم این کشور که توقع زیادی از این کنفرانس داشتند، می‌خواهند تا اقدامات جدی برای از بین بردن فساد اداری اتخاذ شود و قناعت جامعه بین المللی نیز با گام‌های عملی در این راستا فراهم گردد. رئیس جمهور افغانستان که در این اواخر آستین‌های خود را به هدف مبارزه جدی با فساد اداری به اصطلاح بر زده، گفته است که افراد مفسد را دیگر در دستگاه دولت جان نخواهد داد و برای کابینه جدیدش نیز افراد لایق و عاری از فساد اداری را برمی‌گزیند.
از پایان کنفرانس 3 روزه مبارزه با فساد اداری در افغانستان گزارشی بود که شنیدید و اما نشست 4 روزه زیر نام چگونه میتوانیم صلح وحدت ملی و امنیت را در افغانستان تامین کنیم امروز در کابل آغاز به کار کرد. این نشست از سوی وزارت سرحدات اقوام و قبایل و با اشتراک روحانیون و بزرگان قومی از 34 ولایت افغانستان روی دست گرفته شده است که هدف اساسی نشست برقراری صلح و امنیت در مناطق مختلف افغانستان خوانده شده. منیژه دیوا گزارش میدهد.
با منظور برقراری هرچی خوبتر امنیت و آوردن صلح در کشور، وزارت امور سرحدات و اقوام و قبایل تلاش‌های جدی را روی دست گرفته است. در نشست 4 روزه‌ای که به خاطر تأمین صلح و راه‌های بیرون رفت از مشکلات از سوی این وزارت به راه انداخته شده بود، بزرگان قومی و روحانیون از 34 ولایت افغانستان از دولت خواستند تا در این عرصه آنان را یاری برساند. محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل هدف عمده این نشست را چنین بیان کرد.
این جرگه را ما به خاطر دایر کردیم که چگونه بتوانیم در افغانستان صلح و امنیت و وحدت ملی را مستحکم بسازیم و در این رابطه از جامعه جهانی هم دعوت کردیم تا گفته های ما را بشنوند و خواست ما از دولت و جامعه جهانی این است که نظریات و پیشنهادهای بزرگان قومی را نادیده نگیرند.
در این اواخر در افغانستان به هدف آوردن صلح و امنیت تلاش هایی از سوی مقامات دولتی و غیر دولتی صورت گرفته است. در این رابطه جرگی ملی صلح در کابل و شماری از ولایات هم نشست هایی را بران انداخته است. بر علاوه این در ولایات افغانستان نیز جرگه هایی به منظور آوردن صلح و در سایه آن تعلیم و تربیه بهتر نیز وجود داشته است. یک تن از بزرگان قومی در رابطه به نقش ولایات در جرگه ها و برقراری صلح و رادیو آزادی میگوید:
ما می خواهیم که این مسئله به همکاری دولت به صورت بهتر پیش برود. نقش بزرگان قومی را نباید نادیده گرفت. پس برای پیش برد این مسئله ضرورت است تا با هم بنشینیم، صحبت کنیم و مشکلات را حل بسازیم تا همه در فضای امن زندگی نماییم.
بزرگان قومی اشتراک کننده در این سیمینار به این نظر بودند که تلاش های صلح در افغانستان باید به طور همه جانبه مورد پشتیبانی قرار گیرد تا نتایج مؤثری در پی داشته باشد. در گذشته نیز نشست ها و گرد همایی های مشابه هم در کابل و هم در برخی از ولایات افغانستان راه اندازی گردیده بود و تلاش صورت گرفته است تا در زمینه آوردن صلح و ثبات از نقش و نفوذ بزرگان قومی و متنفذان محلی نیز استفاده شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
لوی ترسیزی قوای مشترک امریکا ادمیرال مایک مولن در جنوب افغانستان از خط اول جنگ دیدن کرده با عساکر امریکایی در آنجا هم ملاقات کرد. وی به عساکر امریکایی هشدار داد که اگر تلفات ملکی در اثر عملیات آنها ادامه پیدا کند، ایالات متحده امریکا در این جنگ به شکست استراتژیک روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع سید سمی عباس.
لوی ترسیزی قوای مشترک امریکا ادمیرال مایک مولن روز پنجشنبه به جنوب افغانستان رفته و دیدار خود را از قرارگاه های قوای امریکایی در اینجا با رفتن به یک قرارگاه کوچک آغاز کرد. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، آقای ملن با قوای مستقر امریکایی در اینجا که در اواخر در جنگ ها علیه مخالفین مسلح تلفات زیاد را متحمل شدند دیدن نمود. این صاحب منصب اردوی امریکا به عساکر کشورش گفت برای پیروزی در جنگ علیه طالبان این ضروری است که در مراکز بزرگ اهالی نشین امنیت تامین شود تا مردم افغانستان بتوانند به مناطق خود آزادانه رفت و آمد کنند. لوی ترسیزی قوای مشترک امریکا اظهار داشت از نگاه تکتیکی امریکا میتواند در این جنگ پیروز شود، اما به گفته او اگر تلفات ملکی در عملیات قوای امریکایی در افغانستان به شکل کنونی آن ادامه پیدا کند، از نگاه استراتژیک در این جنگ ناکام خواهد شد. او تاکید نمود نسبت به هر چیز دیگر باید بیشتر به مردم افغانستان توجه شود، زیرا هر عملی که در افغانستان انجام می شود برای مردم این کشور است. نظر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ادمیرال مایک مولن گفته است مناطق جنوبی افغانستان برای امنیت ملی امریکا اهمیت حیاتی دارد، زیرا خطر به امریکا از این مناطق هنوز هم حس می شود. این مقام بلند رتبه اردوی امریکا در حالی که تعداد عساکر امریکایی در این مناطق افغانستان رو به افزایش است، از اینجا دیدن نموده و به قرارگاه های مختلف قوای امریکایی می رود تا احتیاجات و ضروریات عساکر امریکایی را در اینجا از نزدیک بررسی کند.
گزارشی بود از دیدار لیدرسیس قوای امریکا از خط مقدم جنگ در جنوب افغانستان. ساعت 5:19 و 30 ثانیه. سالا نگاهی به رویدادهای افغانستان و باستابیان در روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های امروز کابل داریم در گزارشی از برشنا نظری.
روزنامه ویسا برخی از اظهارات تازه قمندان مرکزی نیروهای آمریکایی را به نشر رسانده که گفته است ایران با طالبان مسلح در افغانستان همکاری میکند. روزنامه در ادامه گفته است که ایران در مناطق از غرب افغانستان برای طالبان اسلحه و تجهیزات پیشرفته مهیا میسازد. روزنامه در مطلب دیگری به عملیات جاری نیروهای آمریکایی علیه طالبان مسلح در افغانستان توجه کرده و نوشته است که نیروهای ویژه آمریکایی چهره‌های اصلی طالبان را هدف قرار می‌دهند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود پاکستان را متهم کرده است که در مسئله طالبان به طور دوگانه برخورد میکند. روزنامه دولتی انیس خبر دیدار رئیس جمهور کرزی را با قمندان نیروهای مرکزی آمریکا به نشر رسانده و گفته است که این مقام نظامی آمریکا در مورد ادامه کمک‌های آمریکا برای افغانستان اطمینان داده و گفته است که نیروهای امنیتی افغان نیز بهتر تجهیز خواهند شد. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به موارد فساد اداری در افغانستان توجه نموده و نوشته است که عامل فساد تنها دولت افغانستان نیست، بلکه به عقیده مقاله نویس حلقات خارجی نیز در این فساد دست داشتند. روزنامه آرمان ملی ارزیابی‌های تازه‌ای از جنگ و حضور نیروهای بین‌المللی را در افغانستان در صفحه اول خود منتشر کرده و در این میان از رئیس جمهور ویتنام نقل کرده است که در حمله به ویتنام و لشکرکشی بر افغانستان مشابهت‌هایی دیده می‌شود. روزنامه در بالای صفحه اول خود نیز خبر داده است که کابینه رئیس جمهور کرزی به روز شنبه آینده به شورای ملی معرفی می‌شود. روزنامه در این حال خبر داده است که 15 وزیر کابینه فعلی نیز در کابینه جدید باقی می‌مانند. روزنامه مطلب هم از مشکلات مردم به خصوص مشکلات بیجا شدگان افغان به نشر رسانده و آن را با آسایشی که شمار از افراد دارند مقایسه کرده است تا به اصطلاح دل قدرتمندان بسوزد. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به مسئله بحث هایی که در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی و مشکلات بر سر راه آن صورت می گیرد نوشته است که خارجی ها باید دست از مداخله در این راستا بردارند. اما اصلاح با اشاره به برگزاری کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری نوشته است که امیدواری وجود دارد تا نتایج این کنفرانس مؤثر باشد. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود با توجه به مشکلات زندانیان افغان و با اشاره به دیدار یک هیئت صلیب سرخ بین المللی از تعداد محدودی از زندانیان نزد طالبان نوشته است که وضعیت زندانیان افغان به بهبودی نیاز دارد. روزنامه با توجه به مبارزه فساد اداری و انتقادهایی که صورت میگیرد کارتونی را به نشر رسانده که نشان میدهد شخص آلوده به فساد میگوید که از آنچه توقع داشته کمتر پول به دست آورده است. و روزنامه 8 صبح در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله دادن رأی به وزرای کابینه جدید تمرکز کرده و نوشته است که دادن رأی به وزرای دو تابعیته یکی از جنجال‌هایی است که حالا وجود دارد. مقاله نویس گفته است که ندادن رأی به وزرای دو تابعیته جنبه قانونی ندارد و صرفاً یک مسئله سیاسی است که پیش کشیده شده است. روزنامه مطلب هم در مورد راه‌های مبارزه با فساد اداری در کشور به نشر رسانده و نوشته است که تطبیق قانون مؤثرترین راه حل مبارزه با فساد است.
ساعت 5:23 اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در حالی که رسیدن سربازان تازه نفس آمریکایی به افغانستان آغاز شده است، قوای نظامی آمریکا میخواهند نظارت هوایی را در افغانستان هم گسترش بدهند. مقامات نظامی آمریکا میگویند که به این منظور شمار طیاره‌های اکتشافی و بی پیلوت در افغانستان بیشتر خواهد شد تا در ساحه استخبارات هم معلومات کافی به قوای آمریکا در افغانستان برسد که آنان بتوانند از محلات دشمن بهتر نظارت کنند. در این رابطه فشرده گزارش اسوسییتد پرس را از سید سمی عباس میشنوید.
معاون تحقیق و استخبارات در قوای هوایی آمریکا دگر جنرال دیوید دپتولا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است اردوی آمریکا تعداد طیارهای بی پیلوت و با پیلوت اکتشافی و استخباراتی خود را در افغانستان بیشتر می‌سازد تا در دو طرف سرحدات در مورد مراکز و حرکت افرادگرایان به قوای آمریکایی معلومات لازم را مهیا بسازند. به گفته او این طیاره‌ها که از فضا فیلمبرداری نموده و حرکت دشمنان را در زمین نظارت می‌کنند با تکنولوژی عصری مجهز بوده، تصاویر و فیلم‌های ویدیویی را به قوای آمریکایی در زمین می‌فرستند. خبر افزایش تعداد طیاره‌های اکتشافی نظامی آمریکا در افغانستان در یک زمانی به نشر می‌رسد که به اساس دستور رئیس جمهور آمریکا 30,000 عسکر تازه نفس آمریکایی عازم افغانستان می‌شوند و اولین گروه های این سربازان در روزهای اخیر وارد افغانستان شده و در این کشور مستقر گردیدند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف موریل گفته است که جابجا نمودن اساکر تازه نفس آمریکایی در افغانستان که اکثریت آنها سربازان قوای بحری آمریکا یا مارین ها می باشند با جدیت آغاز شده است. به نوشته خبرگزاری اسوشیت پرس، وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس مکررن گفته است که برای مؤثر ساختن جنگ علیه شورشگران در افغانستان و جلوگیری از آمدن آنها از پاکستان به افغانستان، شبکه استخبارات نظامی باید توسعه پیدا کند. معاون تحقیق و استخبارات در قوای هوایی آمریکا جنرال دپتولا که درباره گسترش فعالیت استخباراتی در جنگ علیه شورشگران توضیحات همه‌جانبه ارائه کرد، در ضمن افزود که توانایی هوایی قوای نظامی در ظرف 18 ماه به اندازه چشمگیر بیشتر خواهد شد. اما جنرال دپتولا در مورد مدل این تیاره ها، چگونگی عملیات آنها و اینکه به چی تعداد تیاره های جدید اکتشافی به افغانستان میرسند معلومات نداد. به گفته کارشناسان، تیاره های نو اکتشافی که با کمره های مدرن عکسبرداری و فیلمبرداری مجهزند می توانند یک ساحه فراخ را تحت پوشش قرار بدهند. و معلومات آنها، این تیاره ها همزمان می توانند از مساحت 5 کیلومتر مربع در زمین عکس برداری نموده و تصاویر و فیلم های ویدیویی را به مراکز نظامی بفرستند. کمره های مجهز در این تیاره ها می توانند 10 تصویر متحرک ویدیویی را همزمان به 10 گیرنده در زمین ارسال کنند و اگر گیرنده ها در زمین قوی باشند می توانند تا 50 تصویر متحرک را اخذ کنند. به گفته مقامات آمریکایی، آخذه ها و گیرنده های بزرگتر قرار است تا سال 2014 در افغانستان جا به جا شوند، زیرا افغانستان یک کشور از نگاه مساحت بزرگ است و تجهیزات فعلی نمی توانند تمام ساحات آن را تحت پوشش قرار بدهند.
5:26 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. پیدامه گزارش ها در رابطه با حوادث منطقه توجه کنید. به گفته بعضی از ناظران سیاسی، اردوی قدرتمند نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان برای پاکستان فرصت طلایی را ایجاد می‌کند که از سال 1947 و از زمان تشکیل این کشور فاقد آن بوده است. در این رابطه واشنگتن پست می‌نویسد جنگ علیه شورشیان طالبان می‌تواند یک فصل نهایی در ساختار کشورهای اصلی پاکستان و هم افغانستان باشد، اما اگر چارچوب استراتژیک برایشان داده شود می‌تواند یک ساختار باثبات را ایجاد کند. فشرده این گزارش واشنگتن پست را از غفور متین میشنوید.
شریک یا همدست بودن با ایالات متحده آمریکا چگونه حاکمیت ملی پاکستان را استحکام میبخشد؟ این مطلب عنوان مقاله تحلیلی روزنامه واشنگتن پست است. روزنامه مینویسد همدست بودن با ایالات متحده آمریکا پاکستان را کمک می نماید تا برای اولین بار در تاریخ این کشور حاکمیت خود را بالای تمام قلمرو قبایلی قائم کند و در نهایت امر وظیفه ساختن کشور خود را تکمیل نماید. این یک نمونه کلاسیک است که استراتژیست‌ها آن را نتیجه مثبت بازی می خوانند و جایی است که هم واشنگتن و هم اسلام آباد از آن نفهم می برند، بگونه ای که به تنهایی نمی توانند این معمول را به دست بیاورند. اما در عوض همکاری آنها روی این موضوع که چرا ایالات متحده آمریکا از پاکستان می خواهد تا پایگاه های ترورستان را ببندد پیام های ناراحت کننده با هم رد و بدل می کنند. اما به خاطر داشت که اینجا حقیقت سرد و تلخ نهفته است. با این که موفقیت ایالات متحده آمریکا در افغانستان متکی به این است که پاکستان بالای کمربند قبایلی حاکمیت قائم کند. هرگاه شورشان طالب پایگاهشان را کماف سابق در وزیرستان شمالی و سایر مناطق قبایلی حفظ کنند، در آن صورت امر ساده است که استراتژی باراک اوباما مبنی بر افزایش نیروها ناکام می شود. روزنامه نفسد اداره اوباما از پاکستان می خواهد دست به اقدامات جدی بزند و از همین جهت بود که جیمز جون مشاور امنیتی ملی در ماه گذشته جنرال دیوید پیترویس قماندان قوای مرکزی و مایک مولن لوید رستیز امریکا در هفته جاری از پاکستان دیدن نمودند، اما آنها با شک و بدگمانی پاکستانی ها روبرو شدند. یک مامور سفارت آمریکا گفت قصه راجع به بدگمانی و خیانت است. روزنامه در ادامه می نویسد حقیقت سرد و تلخی دیگر این است تا زمانی که پاکستان کنترل خود را بالای مناطق بدون قانون قبایلی توسعه ندهد، پاکستان نمی تواند یک کشور مطمئن و موفق اصلی باشد. در نبود چنین کنترل، پاکستان تشویش دارد که درزهای ساختار ملی آنها از هم میگسلد و پاره می شود. در حالی که جنگ امریکا در افغانستان محمد نما برای پاکستان فرصت طلایی را میسر می سازد و آن کنترل سیاسی و نظامی بالای کمربند قبایل پشتون است. چیزی که از سال 1947 و از استقلال این کشور به این طرف فاقد آن بوده است. خلاصه که این موقف غیر قابل اداره در عصر بالقوه تروریسم اتمی بعد از این غیر قابل تحمل می باشد. با آوردن اردوی قدرتمند نظامی به افغانستان، ایالات متحده آمریکا یک فرصت نادر را برای پاکستان پیشنهاد می کند. به این معنی که اگر هر دو کشور بتوانند نیروهای نظامیشان را در طول این سرحد هر ساعت و هر روز با هم هماهنگ بسازند، یک جنگی که بعضاً از سوی واشنگتن و اسلام آباد ناامید کننده معلوم می شود، بسیار بیشتر و بهتر قابل اداره ثابت خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست در اخیر مقاله می نویسد: این جنگ علیه شورشان طالب می تواند یک فصل نهایی در ساختن کشور اصلی پاکستان و افغانستان باشد. اما اگر یک چارچوب استراتژیک برای آنها داده شود، با تلاش‌های مشترک می‌توانند یک ساختار باثبات را برای آسیای میانه و جنوب آسیا در قرن 21 ایجاد کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. قبل از اینکه گزارش‌های دیگر را از برنامه ادامه دهیم، توجه شما را به فشرده خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. از زرخونه منگل.
کنفرانس 30 روزه مبارزه با فساد اداری که به اشتراک حدود 400 تن از کارشناسان افغان و مقامات دولتی افغانستان در کابل را اندازی گردیده بود، با صدور قطعنامه به پایان رسید. یک نشست 4 روزه به هدف برقراری ثبات در کشور امروز در کابل آغاز شد. این نشست از سوی وزارت سرحدات با اشتراک بازرگان قومی 34 ولایت افغانستان را اندازی شده است. سرمنشی ناتو میگوید علایم مثبت را از سوی روسیه در مورد کمک‌های آن کشور با ناتو در مورد افغانستان دیده است، ولی وعده‌های واقعی را تا به حال از سوی روسیه در این مورد به دست نیاورده‌اند. اپوزیسیون در پاکستان از آصف علی زرداری رئیس جمهور آن کشور خواسته است از کرسیش کنار رود. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش به بنیاد 100 میلیارد دلاری که کشورهای فقیر را در مقابله با تغییرات اقلیمی مساعدت می کند کمک مالی خواهد کرد. و وزارت دفاع یمن میگوید نیروهای امنیتی آن کشور 34 عضو القاعده را کشته و 17 تن دیگر را حین طرح حملات انتحاری دستگیر کرده اند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. ساعت 5:32 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. افغانستان در این اواخر به یکی از بحث های داغ در مطبوعات عربی مبدل شده است. در همین راستا رئیس جمهور مصر از طرف های درگیر در افغانستان خواسته است تا مشکل کشورشان را از طریق مسالمت آمیز حل کنند. عبدالرؤوف ایروی خبرنگار رادیو آزادی از قاهره گزارش میدهد.
حسنی مبارک رئیس جمهور مصر اخیراً از فرانسه و ترکیه دیدار نموده است. علاوه بر مسئله شرق میانه، اوضاع افغانستان نیز در گفتگوهای رئیس جمهوری مصر با رهبران فرانسه و ترکیه مطرح بوده است. در این راستا روزنامه اهرام به نقل قول از آقای سلیمان عواد سخنگوی ریاست جمهوری مصر نوشته است که اجلاس سران مصری و فرانسوی اوضاع افغانستان را من حیث یک مسئله که به صلح و امنیت بین المللی تأثیر گذار می باشد در بر داشته است و تأثیرات را در منطقه شرق میانه و مبارزه علیه تروریسم از خود به جای گذاشته است. آقای سلیمان عواد در اظهارات با مطبوعات مصری گفته است که دولت مصر به ایجاد راه حل مسالمت آمیز مشکل افغانستان دعوت می کند و ای توضیح داد که رئیس جمهور مصر 3 ماه پیش نامه را به باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده فرستاده است که انعکاس آن در استراتژی جدید ایالات متحده در افغانستان نمایان شده است. این در حالی است که روزنامه الحیات لندنی در یک مقاله زیر عنوان اوباما در افغانستان نوشته است که شاید درست باشد که از جنگ ایالات متحده و پیمان ناتو در افغانستان انتقاد نماییم، که اخیراً تصمیم فرستادن 37,000 عسکر تازه نفس را به افغانستان اتخاذ کردند. و شاید هم درست باشد که بگوییم این نیروها به شکست روبرو خواهند شد، طوری که تمام قوت‌های خارجی در افغانستان به دلیل مقاومت بر ضد استعمارگر به شکست روبرو شده است. مگر این مسئله نیز بنابر نوشته روزنامه الحیات نباید فراموش کرد که افغانستان از هر نوع تمدن و پیشرفت به بهانه مقاومت با استعمار پست مانده است. بنابر نوشته این مقاله، اگر تاریخ نوین افغانستان را از هنگام تأسیس آن در سال 1747 میلادی توسط احمدشاه دورانی به استثنای دوران امان الله خان شاگ روشن فکر بررسی نماییم، در خواهیم یافت که افغانستان در حالت ابتدایی خود دور از تمدن باقی مانده است. این مقاله در پایان می نویسد شاید استراتژی نوین باراک اوباما در افغانستان نتایج مثمری نداشته باشد، ولی این شکست قبل از همه به ضرر افغانستان تمام خواهد شد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره انکشاف صادرات و اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید صادرات افغانستان در 6 ماه اول امسال کاهش یافته است. مسئولان این اداره امروز در محفل گسوی اداره پشتیبانی از سرمایه گذاری یا آیسا به مناسبت برنده شدن افغانستان به عنوان مقام اول در نمایشگاه تجارتی که هفته گذشته در هند برگزار شده بود، عمدترین عوامل این کاهش را مشکلات ترانزیتی و افزایش مالی بالای ارقام صادراتی افغانستان در پاکستان میخوانند. در همین حال شماری از مال دان و صادرکنندگان از موجودیت بعض مشکلات در ساحه کاری خود شکایت دارند. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
اداره های انکشاف صادرات و اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند مشکلات ترانزیتی و بلند رفتن تکس بالای اقلام صادراتی افغانستان در پاکستان، برگزاری انتخابات، ناامنی ها و اخاذی های غیر قانونی در داخل کشور سبب شده است تا صادرات کشور در 6 ماه اول سال جاری کاهش یابد. مقامات این ادارات به روز پنجشنبه در محفلی که به هدف تشویق مولدین و صادرکننده های اشتراک کننده در نمایشگاه تجارتی که هفته گذشته در هند راه‌اندازی گردیده بود گفتند تمام ادارات زیرب در تلاش هستند تا این مشکلات مرفوع گردد. محمد قربان حقجو، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حالی که صادرکننده های افغانستان با مشکلات زیاد مواجه هستند، با آن هم توانستند در نمایشگاه تجارتی هند در بین 29 کشور مقام اول را به دست آورند. آقای حقجو برخی پیشنهادهایی را مطرح میکند که به گفته وی اگر پذیرفته شود صادرات افغانستان افزایش خواهد یافت.
چند کارنده و اما اقلام عمده ای که توانایی رقابت ما که داریم شناسایی بکنه و در قسمت از این باید کوشش شود که کیفیت از اینا بالا بره. به خاطر بلند بودن کیفیت از این، تلاش مشترک هم از طرف دولت و هم از طرف سکتور خصوصی لازم. و در اینجا از امکانات تشویقی سرمایه‌گذاری از طرف دولت قسم فراهم شود که سرمایه‌گذاری بیرونی داخلی سرمایه‌گذاری کنند. ما به قانون سرمایه‌گذاری خود معافیت دادیم برای کسایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند. بگوییم که تا 8 سال مثلا شما محافظین از پرداخت مالیات.
جاوید احمد، رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان، نبود سردخانه ها و فابریکات پروسسه میوه را از عوامل دیگر کاهش صادرات کشور خوانده و میگوید که در این عرصه باید توجه جدی صورت گیرد. در همین حال مولدین و صادرکننده های افغانستان که در نمایشگاه تجارتی هند اشتراک داشتند میگویند با وجود که دستاوردهایی را به سطح بین المللی برای افغانستان به ارمغان آوردند، اما مشکلات در داخل کشور وجود دارد که باعث کندی کار آنها میگردد. منصور سعیدی، یک تن از صادرکننده های صنایع دستی، در مورد چنین میگوید:
مشکلات همیشه بوده، هم در داخل کشور و هم از در خارج از کشور. در داخل کشور در پروسه زمین دولت هنوز مثلا در ننگرهار برای قالین بافی یک مقدار زمین است که نشان داده شده، مگر هیچ کس حاضر نشده که تقسیم کنه و برای تاجرین بده. و همچنان بر مشکل عمده و بزرگترین مشکل بوده که هر تجارتی که باشه از توسط برق باید پیش برده شود.
در حالی که صادرات افغانستان توانسته است دستاوردهایی را در نمایشگاه‌های بین‌المللی به دست آورد، کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که سهولت‌های زیادی باید برای تجار و صادرکننده‌ها از سوی دولت افغانستان فراهم گردد. این کارشناسان میگویند که نبود امنیت کامل در برخی مناطق کشور، عدم موجودیت زمین برای اعمار کارخانه‌ها و برق کافی باعث می‌گردد تا سرمایه‌گذاری و صادرات در کشور کاهش یابد. اما ادارات مربوطه همواره گفتند که تلاش‌ها به خاطر مساعد ساختن زمینه‌های بهتر برای برای سرمایه گذاران و مولدین در سراسر کشور جریان دارد. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
از کاهش صادرات افغانستان و عوامل آن که مشکلات ترانزیتی و بلند بودن مالیه بر صادرات افغانستان در پاکستان خوانده شده است، گزارش را شنیدید. در این حال ده تن از تاجران ملی ایران که مصروف بازدید از افغانستان هستند، امروز در یک کنفرانس بین المللی زیر نام گردهمایی بین المللی توسعه و عمران افغانستان با تاجران افغان شرکت کردند. در این کنفرانس که در هتل اینترکانتیننتال در کابل برگزار شده بود، روی ایجاد شیوه‌های بهتر تجارت میان افغانستان و ایران و آوردن تسهیلات تجارتی صحبت شد. تاجران ایرانی در افغانستان تفاهم‌نامه‌هایی را هم با مقامات افغان عقد کردند که به اساس آن کارخانه‌های تولیدات ایرانی در افغانستان به فعالیت آغاز کنند. تفصیل این موضوعات در گزارشی از حمید پشمان.
هیئت 30 نفره تاجران ایرانی که جهت اجرای تبادل موضوعات تجارتی و یک سلسله قراردادهای تجارتی میان تاجران افغان و ایرانی به کابل آمدند، به روز پنجشنبه در اجلاس مشترکشان با تاجران و سایر مسئولان سکتور تجارتی افغانستان خان یک سلسله تسهیلات تجارتی برای تاجران ایرانی گردیدند. آقای صدرزاده، رئیس هیئت تاجران ایرانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند طی سالهای اخیر یک سلسله تسهیلات تجارتی برای تاجران ایرانی در افغانستان فراهم شده، ولی نامبرده گفت لازم است تا در بخش صادرات و اجرای بهتر گمرکات افغانستان نیز تسهیلات لازم صورت گیرد.
ما بزرگترین معضلی که داریم معضل بحث گمرکات هست، بحث گمرکاتی که افغانستان در حال حاضر مطرح کرده، بستن بازارچه‌های مرزی. اینها میتونه خب صدمه بزنه به بحث تجارت تو کشور که انشالله در سایه توجهات مسئولین افغانستانی مشکلات هم مرتفع بشه.
در اجلاس مشترک تاجران افغان و ایرانی، وزرای زراعت و مالداری، معدن و صنایع، رئیس عمومی حمایت از سرمایه گذاری یایسا و مسئولان سکتورهای تجارتی افغان در رابطه با برنامه‌های دولت در جهت انکشاف سرمایه گذاری در افغانستان صحبت کرده و از تاجران ایرانی خواستار سرمایه گذاری در این کشور گردیدند. اجلاس مشترک تاجران ایرانی و افغان در حالی در کابل برگزار شده است که حجم تجارت میان افغانستان و ایران در مقایسه با تجارت میان ایران و پاکستان خیلی ناچیز به نظر می‌رسد. محمد قربان حقجو، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت واحد افغانستان گفت پس از این لازم است تا تاجران ایرانی از ظرفیت‌ها و امکانات تجارتی در افغانستان در ایجاد سرمایه‌گذاری در این کشور استفاده کرده و سود بیشتر به دست آورند.
در رشته صنایع و ماشینری ایران میتونه که گلگوی خاص خوبی بره برای مردم افغانستان باشه و ما میتونیم که فوق العاده در تمام عرصه‌ها سرمایه‌گذاری شما را جذب بکنیم، سرمایه‌گذاری بکنن و ماشینری خود را بیارن. در افغانستان مارکت فوق العاده آماده است. مشکل تقاضا وجود ندارد. مشکل در عرضه است و در چگونگی عرضه است.
در حالی که چندین بار اجلاس مشترک تاجران افغان و ایرانی در جهت جستجوی راه‌های بهتر تجارت میان تاجران دو کشور بر آن داشته شده، ولی تاجران افغان هنوز هم از تسهیلات تجارتی مقامات ایرانی خوشنود نیستند. رئیس شرکت تولیدات و تجارتی نیازی لیمیتد خواسته‌هایش را از مقامات ایرانی چنین مطرح کرد.
اگرچه تا به حال خو ایران هیچ نوع همکاری در حیث تجارت کتمان نکرده و بعد از این معلوم شد که آمدین چی میکنن. علی فرض مثال ما مشکل ترانزیت داریم، نه قیمت هایی که از ایناس از بارشالانی هاشان نظر به قیمت هایی که اگرچه علی خواه از کراچی هم بسر بلند شده، خواه از این امیال هم نظر به از اونات بلند هستند. و دیگه ای که اگر این بندر چابهار فعال بسازنی بسر خوبتر میشن.
بساس گزارشات ایران سالانه حدود 850 میلیون دلار صادرات به افغانستان دارد. به گفته مقامات اتاق تجارت و صنایع، هم‌اکنون اضافه از 40 شرکت ایرانی به صورت مستقلانه و اشتراکی با تاجران افغانی در افغانستان به فعالیت‌های تجارتی مصروفند. هم‌اکنون تولیدات ایرانی از جمله انتهای پلاستیکی، پاپوش، مواد خوراکی و تیل با پیمانه زیاد از ایران به این کشور صادر می‌شود، ولی به نظر می‌رسد که هنوز هم دشواری‌های در زمینه توسعه تجارت در این کشور موجود است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
والی بامیان میگوید دادن معاش کافی به کارمندان منابع عدلی و قضایی رای اصلی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میتواند باشد و این مسئله را در مراسم گشایش ساختمان مرکز عدلی در بامیان بیان کرد. علی عرفان گزارش میدهد.
والی بامیان که در مراسم افتتاح ساختمان اداری ریاست سارنوالی استناف بامیان صحبت میکرد گفت
راه اصلی مبارزه با فساد اداری را میتونیم از بخش پلیس و سارنوالی به این ترتیب باز میریم تا بخش قضا شروع کنیم و زمانی که ما میخواهیم عدالت تامین شود در یک جامعه دستگاه های تنفیذ قانون و مراجعی که عدالت تامین میکنند باید اینا از یک طرف امکانات کاری داشته باشند فضای کاری مناسب برشان مساعد باشه و همچنان نگرانی از لحاظ خانواده های خود نداشته باشند. زمانی که یک سارنوال 3 تا 4 هزار افغانی معاش میگیره و او هم مسافر است در یک ولایت دیگه مثل بامیان، یقینا از جمع 3 هزار 4 هزار افغانی 2 هزار شده اینجا نوش جان میکنه و مصرفش میشه. 1 هزار یا 2 هزار افغانی دیگه شهر مالدار چیگونه خرچ خانواده خود بسازه؟ اینجا که خودش منشأ فساد است.
جلال الدین محمد رئیس ریاست پلان و ارتباط خارجه لوی سارنوالی که در این مراسم اشتراک داشت میگوید این ساختمان با کمک مالی کشور کانادا ساخته شده است.
تعمیر سارنوالی سیناف بامیان ای به هزینه $250,000 با تجهیزات تعمیر شده با کمک های مالی کشور دوست کانادا.
عزیز الله هدفمند رئیس ریاست سارنوالی استناف بامیان تأکید کرد پیش از این به خاطر نداشتن محل کار لازم دچار مشکل بودند، اما این ساختمان اداری تسهیلات کاری را برای این اداره فراهم کرده است.
قبلا ما بخصوص در بخش تحقیق مانع‌های دچار مشکل بودیم، فعلا با افتتاح تعمیر مقدار سهولت کاری برای ما مهیا شده که ما میتونیم بخصوص بخش‌های خاصی تحقیقاتی خود با در نظر داشته شرایط خاصش عیار بسازیم.
همزمان با شروع به کار این ساختمان تعمیر مرکز تقویت عدلی و قضایی نیز در ریاست محکمه استناف بامیان شروع به کار کرد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
نام عبدالمنان باشنده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:46 است. وزارت زراعت امسال در نظر دارد به دهقانان 6 ولسوالی بغلان کود کیمیایی و تخمای بذری توزیع کند که این برنامه در بسیاری از ولسوالیات تا کنون انجام شده، اما دهقانان ولسوالی بنوی اندراب شکایت دارند اگر این مواد به زودی به دسترسشان قرار داده نشود فصل کشت خزانی آنان ضایع خواهد شد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بغلان با صدای یکی از باشندگان ولسوالی بنو آغاز می شود.
نام عبدالمنان باشنده قریه دره قلات. نه کوت توزیع نکده، حالی تقریبا نزدیک مثلا وقت گند و پاشا تیر شده رای است. اگر از این بعد اگر توزیع بکنه بیفایده است. با اینا بهاری می شود کیفیت گند و پاشی تیرمایی را نداره دیگه، مثلا کیفیت پاشیدن گند وقتی را نداره. سالی گذشتم کد توزیع کرده، به وقت توزیع کرده بود که به مردم کدام فایده نرسیده بود.
آنها که به روز پنجشنبه از طریق تلفن با رادیوی آزادی صحبت میکردند افزودند مردم با امید اینکه امروز یا فردا کد و تخم برایشان میرسد خود کد و تخم از بازار نخریدند و به همین دلیل نزدیک است زمینهایشان از کشت خزانی که نسبت به بهاری حاصل 2 برابر دارد باز بماند. 3 روز پیش زمانی که من این مشکل دهاقین ولسوالی بنو را با انجینر محمد عارف حسینی رئیس اداره زراعت ولایت بغلان در میان گذاشتم، او با اطمینان خاطر وعده داد که همین امروز موترها بارگیری شده اند و تا ساعات دیگر به ولسوالی میرسند.
تا ولسوالی بنو که معمیال شما بودین که امروز نفر مسئولش تماس گرفتم، گفت که ما گندم در حالت انتقال داده هستیم، بخیر که امروز که انتقال کنه تا دیگر اگر دیگر نشود صبح توزیع شروع میشه.
اما از آن روز تا حال 3 روزی میگذرد و هنوز کد و تخم به آن ولسوالی نرسیده است. این در حالی است که به گفته دهاقین در همین ولسوالی سال گذشته نیز زمان کد و تخم زراعتی برای مردم رسید که زمین هایشان را کشت کرده بودند و عده زیادی از این که دیگر ضرورتی به آن نداشتند آن را به فروش رسانیدند. و اما این مواد زراعتی شامل چقدر گندم و کود هست و به چه قیمتی به دهاقین داده می شود؟ رئیس اداره زراعت ولایت بغلان می گوید تقریبا به نیم قیمتی تمام شد، یعنی 1800 افغانی 3 خریط کود و 1 بوری گندم به دهاقین کم زمین داده می شود.
در ولایت بغلان 42874 پکیج که شامل 1 بوجی گندم اصلاح شده، 2 بوجی کود یوریا یا کود سفید به اصطلاح دیاقین و 1 بوجی کود دایمونیم فسفید یا کود سیاه ما در 6 ولسوالی که آبخیز بود و زمینای آبیشان زیاد بود، نظر به تناسب نفوس و زمینایشان برشان توضیح کردیم که توزیع امیال عملا جریان داره. قیمت فی امی بسته زراعتی ما بالاتر از 5000 افغانی است که رسانده ولسوالیا و یگپا و ذخیره میشن، مامور کار داره، ای ادوایزر کار داره بالاتر از 5000 افغانی و وزارت زراعت ای را به قیمت اجرات از افغانی سبسایدی کرده و بردیخان توزیع میکنه. این پول از این مستقیما از یوسایدی که به وزارت زراعت کمک کرده از اون طریق اجرا میشه.
وی می افزاید سال گذشته نیز به 20000 دهقان در ولایت بغلان چنین مواد به قیمت پایین تر از نرخ کنونی داده شده بود و در نظر است به 8 ولسوالی باقی مانده از کمک های امسال هم مواد مشابه در سال آینده کمک صورت بگیرد.
گزارشی بود در رابطه با شکایت باشندگان ولسوالی بنوی اندراب به خاطر نرسیدن تخمای اصلاح شده بذری برای کشت خزانی. و ما در بدخشان 3 کمپانی بین المللی سرکسازی به فساد گسترده اداری متهم شدند. به گفته مردم و مقامات محلی این کمپانی ها پول زیادی را به خاطر انجام کار بیکیفیت در ساختمان سرک کشم فیض‌آباد حیف و میل کردند. ساختمان سرک کشم فیض‌آباد با طول 110 کیلومتر به هزینه بیش از 100 میلیون دلار از کمک‌های آمریکا قریزی شده و بازسازی گردیده است. در این رابطه جزئیات بیشتر را در گزارشی از دیان احمدی می‌شنوید.
هرچند که از اداسی جاده کشم فیض‌آباد به طور خامه 500 سال می‌گذرد که سالیانه تعداد از وسایطی که از مسیر آن عبور و مرور می‌نمایند از جاده منریف و به دریای کوکچه و دره‌ها سقوط می‌کنند. مسئولان پلیس ترافیک عوامل سقوط و انحراف این وسایل را از سرک به دریا و درها، کمرس بودن، کوهستان بودن و خرابی این جاده ها عنوان کردند. پلیس ترافیک فیصدی ارقام هلاک شدگان را که سالیانه از مسیر این جاده تردد می نماید به بیش از 100 تن گزارش داده است. با این همه مشکلات کار قریزی این جاده به مساعدت مالی ایالات متحده آمریکا از 2 سال پیش آغاز گردیده است که تا هنوزم ادامه دارد. ساکنان بدخشان ساختمان و قریزی جاده کشم فیض‌آباد را در ایاد اجتماعی، اقتصادی و تجاریشان روزنه خوب و امید بهتر برای آینده و زندگی عنوان می نمایند. در این میان برخی از مردم بدخشان و مسئولان ریاست فواید عامه در این ولایت میگویند که این همه روزنه ها با چالش های گسترده فساد اداری از سوی کمپانی های بین المللی LBG و سموون روبرو گردیده است. این مقامات همچنان تاکید می نمایند کمپانی های بین المللی که روی این جاده کار می نمایند برخلاف قراردادهای عقد شده به ساختمان و قریزی آن ادامه می دهند. با گفته آنان استفاده از مواد بیکیفیت، ساختمان غیر استاندارد جوچه های دو طرف جاده، کنار زدن ساختمان 15 پل بزرگ و عامه و تبدیلی پلای عمومی به پلچکا و پلچکا به لوله های گادری از عمدترین مواردی است که کمپانی های قراردادی برخلاف عقد قرارداد به اعماریان مبادرت ورزیدند. مرزا عبدالعفیز از ساکنان فیض‌آباد به این باور است که تغییرات در ساختمان این جاده ظاهراً میلیون‌ها دارد سودجویی را در پی خواهد داشت که به سرمایه مسئولان کمپانی ها افزوده خواهد شد. وی اضافه کرد
صدها پل چی ده ها پل پلچک گفته ایوازی پل پلچک ساخته ایوازی ازی که گفته هم مردم ها که مسیر سرک تغییر داده سرک تنگ ساخته هیچ مطابق قرارداد سرک کار نشده. تمام سر روایی که هست که هنوز هم فقط برای مثل که یک جای چیز برده یک کم گرد سمیت بکنی یک ساهر با سیلم از را میره چی بدرد میخوره که یک خیانت 100% است.
انجنیر شیرزای رئیس فواید عامه ولایت بدخشان ضمن تایید خلاف ورزی کمپانی های سرکسازی میگوید که ایت متعددی از شورای ملی افغانستان، وزرای کابینه، کادر رهبری ولایت و تیم تکنیکی انجنیران بعد از انجام بررسی ها از مسئولان کمپانی های بین المللی LBG خواستند تا حداقل 15 پل عمومی و بزرگ را که شامل قرارداد است اعمار نمایند و اضافه نمود.
نقصه مهم عمده‌ای که است روی سیلبردا و نقاط آسیب پذیری بدخشان است که در این مسیر به تعداد 22 پلی عمومی سروی شده دیزاین شده اما بعداً در جریان کاری ها به تعداد 15 پلی عمومی که حتی نمرات پل پشیمه درج است نقشش پشیمه است به پلچک تبدیل شده که این خیانت بزرگ است.
آجی عبدالوکیل خالقی از ساکنان ولسوالی کشم که تجارب خوبی در کار قریزی جاده‌های کشورهای همسایه دارد میگوید که عملکرد دوگانه این کمپانیا جز بیانگر فساد اداری روشن و شفاف چیز دیگری نمیتواند باشد. وی به ادامه صحبتش اضافه نمود.
سرک ترانسپورتیشان از کشم الی بدخشان قیر میشود. خیلی نظر نیک از کار خوب است. سرک هایی کنار دیدن جور کرده دو طرف سرک جوچه های آبراوی است که درست کردن بسیار با سنگ های مثلا زخامت کم مثلا باید اونا تقریبا 60-70 سانتی زخامتش باشه برش باشه خیلی کوچیک شده سپاری برای یک موتر نمیشه و پلچک هایی که مثلا میخواستن پلچک جور شده اونا با یک لوله بسیار کوچک تبدیل شده فرموده خودم و انگلیس ها کوالیتی خوب نداره کیفیت خوب نداره مثلا آقای و ما فشار میارن مثلا سر دولت جمهوری اسلامی ما که باید فساد اداری ده شما نابود بکنین فساد همین خودش است که خودشان کمپانی آمریکایی در اینجا آمدن کار میکنن میلیون میلیون دلار از اینجا میگیرن هایف میل میشه سرک ما بی‌کیفیت پل ما بی‌کیفیت پلچک ما بی‌کیفیت همه ساخت باختی که دارن نو بی‌کیفیت است باید خود آمریکایی را بررسی کنه اول فساد خود کمپانی خودشان از بین ببره بعد از اون بیان فساد اداری افغانستان اینا پیش نظر بگیرن
انجینیر ولی محمد رسولی معین مسلکی وزارت فواید عامه نقصهای موجود در کار قریزی جاده کشم فیض‌آباد را تایید کرد. آقای رسولی گفت که بررسی‌های یک هیئت تکنیکی فرستاده شده به بدخشان نشان می‌دهد که کمپانی‌های بین‌المللی سرکسازی در برخی موارد برخلاف قرارداد عقد شده در قریزی و ساختمان این جاده اقدام نموده است و اضافه نمود.
من نمیفهم که ال بی جی به چی قرار داد کده و چطور پیسی اضافی پیدا میکنه از کجا مواد مخدر میکنه ما حق مداخله در این بخش عمل نداریم واسه همین خاطر ما داد میزنیم و میگیم که جهان یک جای با ما بیان بشنن مسئولیت خودم به ما بگن و مسئولیت و مسئولیت پذیر باشن و ما هم مسئولیت پذیر باشیم دیگه در قسمت های میل و کرفا ما نظریات خود دادیم در قسمت جوچه های را جور میکنن ما نظریات دادیم که تیم اسکیچ نو برشون روان کردیم متخصصین خود گروپ ما روان کردیم ولی بازم تصمیم دهی است که تصمیم گیری خود اونا هست خداوند واره هدایت بده کمی مشکلات را که واقعا در مسیر وجود داره با یک تفاهم بسیار دوستانه حل و فصل بکنن
جاده کشم فیض‌آباد به طول 101 کیلومتر و عرض 9 متر از سوی سه کمپانی بین المللی تحت ساختمان و قریزی قرار دارد مقامات میگوید این جاده در میان کشورهای منطقه به عنوان پرمصرفترین جاده ها شهرت دارد که بیش از 135 میلیون دلار هزینه برداشته است. یک منبع بین‌المللی میگوید که مصرف این جاده را ایالات متحده آمریکا پرداخته است که جزء برنامه انکشافی بین‌المللی قصر سفید می باشد که توسط مؤسسه بین‌المللی USAID به اجرا گذاشته شده است. این در حالی است که مقامات محلی و ساکنان بدخشان از مقامات بلندپایه ایالات متحده آمریکا می خواهد که موضوع عقد قرارداد و تغییرات ساختمان روی این جاده را که از آن به عنوان یک فساد مالی گسترده عنوان گردیده است جدا مورد پیگرد و بررسی قرار دهند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، کابل.
گزارشی بود در رابطه با نوای کار کمپانی های بین المللی برای بازسازی سرک فیض‌آباد کشم که گفته می شود در این پروژه ده ها میلیون دلار هیف و میل شده است. و ما در این دقایق پایانی برنامه آهنگ به صدای امیرجان صبوری داریم که شعر و آهنگ آن از خود امیرجان صبوری است.
سحر شد غزل شد قصه شد ذوقی هنر شد غزل شد قصه شد ذوقی هنر شد مگر افسوس ای دنیا کی آخر اسیری جلوه زر شد نظر شد اسیری جلوه زر شد نظر شد خیلی بی وفا بود
عاشق گهی عاشق نما شد گهی عاشق گهی عاشق نما شد گهی درمان و گدردی دوباره گهی آتش گهی آبی بقا شد